الحمد لله، خوش آمدید به الف به بسم الله.
بزرگوار بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و شنوندگان و بینندگان محترم عرض سلام و احترام دارم و تبریک میگم این بهار کتاب در مصلی بزرگ امام خمینی تهران رو، و امیدواریم که آغاز خوبی باشه بعد از 2 سال تعطیلی کرونا.
ان شاء الله. شهاب جان، شما هم اگر که میخواهید آغاز بحث داشته باشید.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای خرمی. همونطوری که شما به خوبی اشاره کردین، تقریبا ما یه فاصله 2 ساله داشتیم، یک وقفه 2 ساله داشتیم و الان خیلی خوشحالیم که مجدداً در مصلی حضور داریم، مردم هم میبینیم. خدا رو شکر در این شرایطی که هست استقبال بسیار خوبی هم از نمایشگاه شده. دوستان، من دیشب ساعت حدوداً 2 به مصلی سر زدم. بله. اون دیشب خیلی شور و اشتیاق،
قرفه ها رو
آماده میکردن. و یه اتفاق خوبی هم که افتاده تعریفم بکنیم، هر سال کلی اتفاق نصف و نیمه ما تو نمایشگاه شاهد بودیم، یعنی روز اول می اومدیم.
بله بله.
امروز من با دوستانم که صحبت کردم خیلی تلاش کردن که روز اول نمایشگاه روز اول نمایشگاهی باشه و اون
درسته.
اتفاقاتی که ما در سالهای گذشته شاهدش بودیم که هر سال می دیدیم یک بی‌نظمی هایی که وجود داشت، خدا رو شکر امسال کمتر شده و میتونیم بگیم که اتفاقات بسیار خوبی رو امسال شاهد بودیم.
بسیار عالی. خب جناب شکوری، با شما هم قبل از اینکه بخوایم وارد بحث گفتگوی تخصصی بشیم با همین روی کرد شروع کنیم. 2 سال وقفه، آغاز بوستان معرفت، نمایشگاه کتاب، شما چه دیدید؟ اصلا ما در قامت فقط یک مخاطب خودتون برای ما آغاز بحث بکنید، دیگه بعد وارد انتشارات شناخته شده مثل سروش میشیم و بحثایی متعبلی که خواهیم داشت.
بله، به هر حال کرونا یک تهدید بود اما فرصت‌های خوبی رو ایجاد کرد. یکی از فرصت‌های فرهنگی وضعیت کرونایی نمایشگاه مجازی کتاب بود.
بله.
بهمن پارسال شکل گرفت، خب استقبال خیلی خوبی شد. دیروز وزیر محترم فرهنگ ورشاد اسلامی آمار دادن که بالای 1,200,000 جلد کتاب فقط در اون 10 روز نمایشگاه مجازی به سراسر ایران فروخته شد، به بیش از 3,000 روستا از 1,200 شهر.
بله.
کتاب رسید دستشون. امسال یک خوبی که داره نمایشگاه حضوری برای اولین بار بعد از کرونا همزمان داره مجازی هم برگزار میشه و با توجه به هزینه های تردد و مخاطرات جاده‌ای و غیره،
درست،
یه بخشی از هموطنان از سراسر کشور میتونن خریدشون رو مجازی کنن. اما خب نمایشگاه حضوری به صورت، حالا واژه لاتین باید ببینیم، نوستالژیک برای ما دانشجوهای قدیم و دانش آموزهای قدیم یک حال و هوای خوب دیگه ای داره و ما این که میایم توی غرفه ها دور میزنیم، واقعا تمثیل بوستان، واقعا انگار آدم توی بوستان داره قدم میزنه و هر غرفه ای با یک گلی روبرو میشه، با این تراوشات اندیشه جامعه فرهنگ دوست ایرانی، و واقعا لذت بخش.
خودتون انتظار این شکل از حضور مخاطبان رو برای ساعت‌های اولیه و روز نخست داشتید؟
دقیقاً. اتفاقا جلب توجه کرد برای من، فکر میکردم که چون روز اوله و حالا چهارشنبه هم هست و معمولا پنجشنبه جمعه ها شلوغتر میشه، برام جالب بود دیدم که خانواده ها حتی اومدن و دارن در غرفه ها گردش.
بله.
میکنن و به عنوان روز اول بعد از 2 سال تعطیلی قابل توجه.
بسیار عالی. خب بریم سراغ غرفه سروش. بله. ناشری شناخته شده برای همه علاقمندان به مبحث و جایگاه کتاب در همه عرصه، از عرصه رسانه بگیری تا عرصه سیاست، تفاوت گستره عمیقی، پس مخاطبان هدف گسترده. شهاب جان،
آقای شکر، من اتفاقا می‌خواستم ببینم که تو این 2-3 سال تو این تغییراتی که حالا شرایط کرونایی هم شما اشاره کردید که اتفاق افتاد و مختص کشور ما هم نبود، در تمام دنیا
دقیقا.
این اتفاق افتاد و یک شرایط ویژه بود، از برنامه‌هاتون بگید چه اتفاقی شما سعی کردید در انتشارات سروش رقم بزنید با توجه به اینکه خب ما یک شرایط خاصی رو داشتیم. نمایشگاه کتاب به عنوان بخشی از تامین کننده بحث مالی ناشران برگزار نمی‌شد و وضعیت کتاب فروشی هم شاید وضعیت چندان مناسبی نبود. چه برنامه هایی رو شما و همکارانتون در انتشارات سروش داشتید تا مسیر حرکت انتشارات بتونه به شکل گذشته ادامه پیدا کنه؟
خب در 2 سال کرونایی من چون جدیدم به جمع خانواده سروش پیوستم و قبلا در موقعیت سیاسی سازمان بودم.
بله.
به حمدالله خیلی خوش درخشیدن، چون به هر حال کرونا همونجوری که اشاره کردید یک درونی شدن جامعه رو در سراسر دنیا در پیش داشت.
بله.
و این باعث شد که بشر به سمت حالا بگیم بحثای فکری و بحثای اندیشه‌ای و چه قرائت کتاب، چه اونایی که اهل تألیف بودن تألیف کتاب، مترجمین ترجمه بیشتر، این فرصت در قبال این تهدید ایجاد شد و در ایران هم شاهدش بودیم که گرایش مردم به سمت کتاب، حتی یادمه که رسانه در ابتدای کرونا به عنوان توصیه های روانشناسان اجتماعی میگفتن که اگر نمیتونیم بیایم بیرون فرصتی رو برای مطالعه بیشتر اختصاص
بدیم یا برای آرام کردن اون شرایط قرنطینه، شوک ابتدایی اخبار که در
بله و شاهدش بودیم که جامعه به این سمت رفت و به همون نسبت مؤلفین، مترجمین و کسایی که در صنعت نشر و حواشی این صنعت دست داشتن هم کارشون بیشتر شد، یعنی مخاطب طلب کرد و تولید کننده به سمت تولید رفت. انتشارات سروش هم به طور خاص در این مدت تألیفات و ترجمه های خوبی داشت. از نظر آماری چون قانون نمایشگاه 33 هستش که از چاپ‌های 97 به بعد باید عرضه بشه
در بخش نمایشگاهی
حضوری مجازی از 90 گویا به بعد، در همین 3 که 2 کرونا داشتیم انتشار سروش، الان با بیش از 600 عنوان کتاب حاضر شده و 240 عنوان چاپ اولیه. این نشون میده همون موضوع کرونا که عرض کردم مؤثر بوده و 360 عنوانش و بیش از 360 عنوان تجدید چاپه، یعنی تقاضای مخاطب بوده. ما حتی کتاب‌های نفیسی رو داشتیم که بدل مشکل کاغذ و حالا مواد اولیه و هزینه هاش نتونستیم به نمایشگاه برسونیم ولی واقعا مخاطب بیم. مثلا قانون طب به بوالی سینا و شکسپیر که حتی شکسپیر رو رسوندیم نمایشنامه‌اشو، به محضی که چاپ میکنیم مثلا نیست میشه، حالا 1000 جلد 2000 جلد اینقدر تقاضا وجوده و این نشون میده که چقدر این جامعه تشنه.
اتفاقا آقای شکوری، یک معیاری که من دیدم در رسانه‌های خارجی هم بهش اشاره شده برای میزان فرهیختگی جوامع مختلف، یکیش این بوده که ببینید در این دوره کرونا در کدوم کشورها ناشران شرایط رو به تعادلی رو داشتن. خوشبختانه همکاران ما هم که در رسانه‌های مختلف گفتگو داشتن با دوستان ناشر، این شکلی بوده که شاید بخش عمده ای از مشکلاتشون به مشکلات اقتصادی ما برمیگشت، مثلا گرون شدن کاغذ، مثلا ورداشتن ارز حمایتی از روی کاغذ. اما اگر اینها رو بذاریم کنار، مشکلاتی که ناشران داشتن، و بریم سراغ دوستان ناشر، میبینیم که خرید کتاب به شکل مناسبی انجام میشد و ما میتونیم بگیم جزء جوامعی بودیم که در دوران کرونا استقبال نسبت به کتاب و کتابخانی در کشورمون بیشتر بود. اما آقای شکوری یک توضیح هم میفرمایید در رابطه با کتابهایی که دارید در انتشارات سروش عرضه میکنید. خیلی از مخاطبان قطعا آشنا هستن با فعالیت ها و ژانرهایی که دارید کار میکنید، اما یک اطلاعاتی هم بدین برای اون مخاطبانی که تازه با شما و انتشاراتتون آشنا شدن.
خوشبونم. انتشارات سروش همونطور که همکار عزیزم اشاره فرمودن در شاخه‌های مختلفی، هم از تاریخی، رسانه‌ای، دینی، رمان، کودک، ادبیات، هنر، حتی شاخه‌هایی که شاید خیلی مرتبط نشون مثل بحث‌های شهرسازی،
درسته،
حتی سیاسی، بین‌الملل، آثار متعددی رو داشته به ویژه در این 3 در همه زمینه‌ها. مثلا کلامتون
میگم یه نکته جالب دیگه این که سروش هم مخاطبان عام داره هم بدنه دانشگاهی، یعنی برای دو گروه مخاطب هدف کار رو تولید
می‌کنه. مثلا دانشگاهی که اشاره می‌فرمایید، الان کتاب سواد بصری ما برای این نمایشگاه به چاپ 60 رسید.
به به به،
یعنی 59 آخریش بود که برای نمایشگاه 60 زیر چاپ بود. یا کتابای دیگه که روی کرده رسانه، هنر و گرافیک و کارگردانی هم سروش داره برای دانشجوهای مرتبط به چاپ‌های 53، چاپ 20، 26 و این نشون میده که به حال سروش نشان، اگه بخوام واژه فارسی برند رو به کار ببریم، یک نشان قدیمی و صاحب جایگاه در صنعت نشر کشوره و بازوی مکتوب رسانه ملیه. ما برنامه‌هایی رو داریم برای نگاه به آینده طبق سند تحول رسانه‌گاهی دکتر جبلی ابلاغ فرمودن و ما هم قرارمون با ایشون برای سروش همین بوده که بیایم آثار فاخر رسانه ملی در قالب فیلم و سریال و برنامه‌های پرمخاطب رو مکتوبش رو هم ارائه بدیم.
خیلی عالی.
مثلا برنامه زندگی پس از زندگی، من با دوست خودم آقای دکتر عباس موزون صحبت کردم که فصل 3 که پایان یافته بیایم این 3 رو مکتوب کنیم و مخاطبی که اینقدر استقبال کرد از این برنامه خوب، وقتی که در فضای مجازی اینترنت سرچ میکنه، جستجو میکنه، این برنامه ها رو ببینه، پایین اون لینک کتابش رو هم ببینه که سروش اومده اینو کتاب کرده و ما در دستور کار داریم.
بسیار عالی.
در زمینه‌های رسانه‌ای ما ارتباطات خوبی با دانشگاه هم برقرار کردیم، هم از دانشگاه صدا و سیما، دانشگاه تهران و دانشگاه علامه طباطبایی و همچنین دانشگاه‌های دیگه که از این ظرفیت دانشگاهی برای کتب مرتبط با رسانه ما بنا رو گوشیم به دوستانمون عرض کردیم که بنا رو بزنیم بر 50 به علاوه 1 توان سروش بر رسیدن به آثار مرتبط با رسانه در شاخه‌های مختلف و 49% دیگر رو همون روش قدیم با شعار سروش در خدمت اندیشه‌های برتر آثار فاخر زمین‌های مختلف رو عرضه بکنیم. مثلا غیر رسانه بحث افول آمریکا و مجموعه شیشگانه‌ای رو پارسال نمایی کردیم که الان برای نمایشگاه تجدید چاپ شده و در زمینه‌های تاریخی کتاب مثلا قصص خاقانی رو 2 جلدی رو به این نمایشگاه رسوندن دوستان. کتاب‌های خوبی دیگری هم مثلا مجموعه 13 جلدی انساب الاشراف جلد اولش رو داریم به این نمایشگاه میرسونیم و کتاب مثلا روزشمار تاریخ قاجاری که بیش از 1000 صفحه است و کتاب مرجعه داره نسخه خوانی میشه که شاید اواخر نمایشگاه برسه یا نه بعد از نمایشگاه عرضه خواهد شد.
بسیار عالی.
یک نکته هم آقای خورمی فقط بگم، علاقمندانی که میخوان سر بزنن به غرفه سروش میتونن برای غرفه بزرگسالشون سالن شبستان راهروی شماره 10، غرفه شماره 28، غرفه کودکشون طبقه پایین رواق شرقی، غرفه شماره 75 و غرفه مطبوعاتشون هم
اطلاعات به جای بود
شبستان هست.
انتشارات سروش قطعاً از بدنه سازمانش و ما در حقیقت شما رو از خانواده خودمون میدونیم، پس با توجه به همسایگی هم که داریم ما هر روز تلاش میکنیم که با یکی از نویسندگان شما مسئولان انتشارات سروش و البته به فراخور بحث بار دیگر در خدمت شما هم باشیم. جناب شکوری بزرگوار
حتما خدمتتون هستیم. خدمت در سرای اهل قلم و مجمع ناشران انقلاب اسلامی هم پیشبینی شده، نویسنده ها و مترجمان
بسیار
حضور دارن و خدمت شما هم اعزام خواهیم کرد.
به حال سپاسگزارم که چراغ مهمانان برنامه الف بسم الله اولین برنامه شما رو روشن کردید. ما نباشید مهر، خدا نگهدار.
خیلی سپاسگزارم.
کتابخوان سلام.
خداوند بخشاینده و مهربان، سلام میگم به شما همکاران بزرگوارم در استدیوی رادیو گفتگو و سلام میگم به شما شنوندگان عزیزی که اولین قسمت از برنامه الف به بسم الله رو از 33 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران میشنوید.
عرض ارادت دارم سرکار خانم حدادی بزرگوار، خدا قوت میگم به شما. خیلی خوشحالیم که بار دیگه با جمع شدن گروه الف بسم الله شما رو داریم میبینیم. قبل از آغاز برنامه خیلی کوتاه داشتیم صحبت میکردیم، همه یک نوع دلتنگی رو داشتیم برای آغاز این نمایشگاه.
بله، 2 سالی نبودیم
مثلا شهاب که از همه دیگه دلتنگ‌تر بود.
یه نکته ای رو بگم، میخواستم بگم که یه تبریکم باید به خانم حدادی بگیم که تولدشون با شروع نمایشگاه کتاب یکی شده.
خیلی متشکرم،
تولدتون مبارک باشه.
خیلی متشکرم، خیلی لطف کردید، زنده باشین. آقای خرمی، آقای دارابیان، ما هم خیلی دلمون تنگ شده بود برای نمایشگاه کتاب.
بسیار عالی، ما قطعاً هم همین رو میگیم.
برای ما کتابی ها خانم حدادی سال تحویل نمیشه مگر از اردیبهشت و نمایشگاه.
شهاب انقدر دلتنگ شده بود این 2 سال چیز نزدیک 25 کیلو کم کرده.
این نکته.
به هر حال خیلی خوشحالم از اینکه امسال هم کنار شما هستم. اما آقای خرمی کنار یک بانوی نویسنده عزیز هستید.
درود بفرستید.
سلام خانم.
سلام، روزتون بخیر. من معرفی کنم خودم رو؟
بله خواهش میکنم.
متشکرم، من صدیقه مرادزاده هستم. خوشحالم که بعد از چند سال و در حقیقت بعد از این دوره طولانی کرونا شاهد نمایشگاه بین‌المللی کتاب و دیدن دوستان و عزیزان کتاب هستیم.
بسیار عالی. خانم مرادخانی، نمایشگاه امسال رو تا به این لحظه چطور دیدین؟
خب امروز روز اول نمایشگاه هستش، اما قطعاً دوره کرونا سبب شده که بعد از این مطمئناً با استقبال گرمی روبرو خواهیم بود. شاعران و دوستان شهرستانی رو میبینیم که به نمایشگاه میان و برای در حقیقت کتاب‌ها و دیدن شاعرانی که چند سالی هستش که از دور در حقیقت و با فضای مجازی تونستیم همدیگر رو ملاقات کنیم، امسال بهانه‌ایه که دوباره دور هم جمع بشیم.
بسیار عالی. شما هم دلتنگ شده بودین مثل ما؟
قطعاً خیلی من خوشحالم انقدر که امسال اولین روز نمایشگاه به نمایشگاه اومدم و در حقیقت با کتاب‌ها و دوستان دیداری تازه کردیم.
خیلی هم عالی. خانم مراد خانی جان، شما از نویسنده های جوان هستید، میشه راجب کارتون، راجب کتاب هاتون قدری برای ما توضیح بدین؟
متشکرم. بله، بنده به شکل جدی از دبیرستان شعر رو شروع کردم که مجموعه اولم در 22 سالگی با نام شبیه باد برگزیده جشنواره بین‌المللی شعر فجر شدن. مجموعه دیگرم چاپ شد که امسال مجموعه در تمام تابلوها برف توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده و توی نمایشگاه هست.
بله، پس امسال هم خریداران عزیز میتونن کتابهای شما رو ببینن و از کتابهای شما خریداری بکنن، درسته؟
متشکرم. مجموعه اولم در انتشارات فصل پنجم و آخرین مجموعه انتشارات سوره مهر موجود هستش. متشکرم که در حقیقت موجب شد که من یادآور بشم مجموعه‌ام رو و دوستانی که مایل بودن میتونن رجوع کنن به این دو انتشارات.
خیلی هم عالی. خیلی ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. ما کنار شما هستیم آقای خرمی بزرگوار.
بسیار بسیار سپاسگزارم از شما و دوست بانوی بزرگوار نویسندمون که همدل بودیم. ما قطعاً به فراخور بحث بار دیگه سرکار خانم حدادی با شما همراه خواهیم بود، اما سپاس بابت این بخش نخست همدلی با ما.
سرای اهل قلم،
بخش دوم برنامه سرای اهل قلم هست. در سرای اهل قلم ما تلاش میکنیم تا کلانترین مباحث عرصه مرتبط با چاپ، نشر، کتاب و البته موزلی که ناشران بزرگوار در طول فعالیت دوران حیات انتشاراتیشون با اون سر و کار دارن رو به بحث بگذاریم. نخستین بحث این برنامه رو بر موزلی قرار دادیم که در صحبت‌های شهاب دارابیان شنیدیم. تقریبا دو سه ساله که خیلی گرماگرم این موزل رو در حقیقت داریم دربارش صحبت می‌کنیم. بحث چاپ و مسئله کاغذ و گرانی‌های اون هست. با افتخار از دو میهمان عالی مقام هم میزبانی می‌کنیم. سرکار خانم فرزانه مردی، معاون انتشارات روایت فتح، و جناب آقای سجاد لطفی، معاون انتشارات السانا. السانا. از هر دو بزرگوار هم من بابت تأمل و صبری که داشتن عمیقاً و تمام قد عذرخواهی می‌کنم، به ویژه سرکار خانم مردی که از ابتدای برنامه این صبر و تحمل رو همراه ما داشتن. درود میفرستم به شما، عرض خدا قوت و تبریک آغاز نمایشگاه.
خیلی سپاسگزاریم از شما آقای خرمی، همچنین از هر دو مهمان عزیز حاضر در برنامه الف به بسم الله رادیو گفتگو. اما خانم مردی، ما امروز قراره که صحبت کنیم در رابطه با چاپ و کاغذ چه اتفاقاتی افتاده. کمی برامون میگید توی این یکی دو سالی که واقعا شرایط کرونایی هم داشتیم، یه افزایش قیمتی هم داشتیم، واقعا ناشران در این دو سه سال تلاش کردن که در این اوضاع سخت کار رو جلو ببرن. من میتونم بگم که آقای خرمی
در بسیاری از موارد از سود خودشون که زدن ضرر هم دادن.
دقیقاً همین
اتفاق، اجازه ندادن که مخاطب
در، یعنی ما سایر اتفاقاتی که میبینیم، گرانی هایی که میبینیم، بله، مثلا بله، در حوزه های دیگه، این اتفاق رو واقعا ناشرین کنترل کردن. خدا قوت باید بهشون بگیم. حالا میخوایم بشنویم ببینیم خانم مردی برام بگه از این اتفاقاتی که در این یکی دو سال رخ داد.
خانم مردی در خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنونم از شما که به این موضوع اشاره کردید که دغدغه ناشرا هست. خب من خودم به تبع این که هم توی انتشارات کار میکنم و هم کار تحقیق و پژوهش انجام دادم و هم کار نویسندگی، از طرف هر دو گروه میتونم صحبت کنم اینجا. ببینین، خب من اول از طرف یه نویسنده و محقق این حرف رو بزنم. خب من توقعم اینه با زحمتی که الان هست برای من برم بیام یه کار پژوهشی انجام بدم و کتاب بنویسم، خب وقتی امرار معاش من از این راهه،
درست،
وقتی این کتاب بنویسم، خب با یه درصد خوبی با ناشر بتونم قرارداد ببندم و بازار فروشش باشه، نمایشگاه برگزار بشه، تبلیغاتش انجام بشه، خب این فروش بره و خب آیدیش هم تو جیب من بره.
بله.
ولی از این طرف من به عنوان یک ناشر میبینم هزینه های چاپ کاغذ بالا رفته تو این دو سال به تبع حالا افزایش که قیمت دلار داشته و همه چیز متاسفانه ما رفت میدیم که دلار رفت بالا پس همه چی میره بالا. خب انتشارات واقعا توی این مورد ضرر میکنه. انتشارات ما روایت فتح خیلی فکر میکنن دولتی هستیم ولی نه به خدا ما هم دولتی نیستیم. یعنی از فروش کتاب ما میتونیم این کتاب رو بفروشیم که کتاب بعدی رو چاپ کنیم باهاش. خب توی این تقریبا دو سال با توجه به شرایط کرونایی که پیش اومد و افزایش قیمت هایی که ما داشتیم انتشارات ما هم مثل انتشاراتی های دیگه ضررهایی داشت. ما نتونستیم اونجوری که دلمون میخواد کتاب ها رو چاپ کنیم. درست. کتاب ها با تأخیر چاپ شد. بعضن یه وقتهایی ما مجبور شدیم کتاب های چاپ اولمون رو دیجیتال بزنیم در حد مثلا خیلی پایین، البته کتاب هایی که عکس نداشته باشن که روی کیفیت کار تأثیر نذاره. خب ما مجبور شدیم این کار بکنیم و واقعا شرمنده نویسنده و حالا به تبع زمینه کاری ما شرمنده خانواده ها و راویایی شدیم که توقع دارن که کار مثلا شهیدشون خوب در بیاد. همون چیز که شما فرمودید ما سعی کردیم از سود خود انتشارات هم کم کنیم. توی قیمت گذاری ما واقعا هی سعی کردیم هزینه ها رو بیاریم پای سود انتشارات بیاد پایین که کتاب راحت تر برسه دست مخاطبین. میگن امید چیز بدی نیست، ما هم امیدواریم. حالا آقای وزیرم که دیروز صحبت کردن واقعا امیدواریم که این معضل کاغذ حل بشه و با حمایت هایی که از انتشاراتی ها انجام بشه، با گروه فرهیختگان جامعه به اصطلاح انجام بشه، این مشکل برطرف بشه. واقعا مشکلیه که باید بهش نگاه ویژه بکنه
انشالله. خب جناب لطفی بزرگ با شما هم آغاز بحث داشته باشید. قطعا انتشارات شما السانا هم مانند دیگر انتشاراتی ها از این معضل در امان نبوده. با روایت شما همراه باشید.
سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان. انتشارات السانا تقریبا یه دو سالی هست که برپا شده، مجوزش رو گرفته و ما شروع فعالیت کردیم. تقریبا یک سال اول فعالیت خیلی زیادی نتونستیم داشته باشیم چون بحث نقدینگی و مالیش بود.
بله.
ولی توی یک سال اخیر، یک سال و نیم اخیر تونستیم تقریبا پنجم عنوان خیلی خوب و هم ترجمه هم تألیفی داشته باشیم. ولی واقعا مخصوصا تو این دو سالی که کرونا بود هر قیمت کاغذ رفته بالا و ناشران برای این که بتونن زنده بمونن یه حالت رقابتی شده تو بازار.
خب
این رقابتی که به وجود اومده سود ناشران رو خیلی آورده پایین، به حد اقل رسونده، به طوری که مخصوصا من و همکارم چون جوونم هستیم، بالاخره تازه کارم هستیم، خیلی به سختی تونستیم این دو سال رو طی کنیم. حتی چند مدت بود که به فکر این بودیم که کلن از صنف نشر بیایم بیرون، ولی تحمل کردیم.
این اتفاق نمیفته انشاءالله.
نمیفته. ما خیلی سختی کشیدیم.
شما تو این شرایط سخت شروع کردید به کار انشاءالله.
شروع کردیم. اصلاحاتش داریم ولی نیاز به حمایت داریم. الان من شاید بعضی ها ناراحت بشن ولی ناشران بزرگی که هستن اینا بالاخره به یه جایگاه رسوندن خودشونو، میتونن خودشونو بالاخره از نظر مالی تامین کنن به هر روشی که شده. ولی خواهشم اینه که وزارت ارشاد به ناشران نوپا بها بده، حمایت کنه ازشون. ما هیچ کاغذ بالاخره دولتی دریافت نمی کنیم. تو این یک سال تمام هزینه ها رو آزاد پرداخت
کردیم. بله.
تمام کاغذ ها همه آزاد.
درست.
یعنی تمام هزینه بعد طوری شده که حتی ما الان اون جایی هم که در اختیار داشتیم برای دفتر انتشارات نتونستیم از توان تمدیدش رو نتونستیم پرداخت کنیم و
استیجاری بوده؟
بله اجاره‌ای بوده.
بله بله.
و شاید الان یه جای خیلی خیلی کوچیک‌تر داریم میریم با یه پول خیلی کم. و خواهش هم اینه که حتما ارشاد وزارت ارشاد به ناشران نوپا خیلی
سرکار خواهیم برمیگی به صحبت های جناب دکتر اسماعیلی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی اشاره کردن. من روایت خودم رو میگم، فایل صوتیش هم موجوده، شاید 20 دقیقه 25 دقیقه قبل از آغاز برنامه یه گفتگوی مستقیم و رو در رو فارغ از نشست رسانه‌ای، نشست خبری با جناب دکتر احمد وند معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشتم. با ایشون دقیقاً دغدغه ناشرانی مانند شما، ناشران نوپا رو مطرح کردم. به دو نکته اشاره کردن. نخست نکته‌ای که خب دیروز جناب دکتر اسماعیلی گفت، مسئله تهیه کاغذ با رو کرده ملی که قرار است تا پایان سال در نهایت به عنوان یکی از اهداف کلان دولت 13 محقق بشه ان شاء الله. اما گزینه دوم در حوزه خرید کتاب و حمایت هایی بود که از ناشران نوپا در ذیل برنامه های خانه کتاب و اداره برنامه های کتاب وجود داره. این اطلاع رسانی خواهد شد طی روزهای آتی، چه از طریق خود سایت نمایشگاه و چه از طریق زبان مسئولان. من خیلی داغ دارم این خبر رو در حقیقت خدمت دوستان عزیز شنونده و شما در حقیقت مطرح میکنم. میگم فایلش هم موجود است، مسئله اغراق شده نیست، یا الان من شما رو دیدم گفتم خب این را هم بهش اشاره ای بکنم. شما جان
آقای خرمی، من می‌خواستم که با توجه به اینکه آقای لطفی گفتن ناشر نوپایی هم هستن، کمی هم اشاره کنن به آثاری که دارن منتشر می‌کنن. ما میگیم بعضی موقع تو برنامه‌های دیگه میگیم کار تبلیغی نکنیم، اما من فکر می‌کنم هر چقدر کار تبلیغی
برای کتاب
انجام بشه اتفاق مثبتیه.
حوزه تخصصات ادبیات هست، شعر هست، تاریخ هست،
راستیاتش ما رمان و روانشناسی بله. چطور می‌کنیم بله. و اینکه ما می‌تونیم خیلی از ناشرا، مخصوصا ناشرایی که حالا واسه تخفیف بالا رو می‌خواستم پیش بکشم، یه سری ناشرا اصلا تخفیفات خیلی بالا میدن و کتابایی که تو بازار جواب دادن.
آقا چجوری 80 درصد تخفیف میدن؟
80 درصد و من دقیقاً تا آخر کارشو میدونم دقیقاً چجوری اینا میتونن با این تخفیف بدن. از نوع کاغذ میزنم، ما نوع کاغذی که استفاده می‌کنیم کاغذ سفید اندروزی درجه 1 استفاده می‌کنیم، بله. ولی بقیه کاغذ خیلی کیفیت پایین که تفاوت مثلا هزینه شاید توی چاپای بالا خیلی میشه. از صحافی کتاب ها کم میکنن،
بله.
از
همون دفعه اول که کتاب برق برق شد.
یه نکته خیلی مهم، ما مخصوصا نشر ما سعی نکردیم بریم کتاب های تکراری چاپ کنیم، کتاب هایی که چاپ شده از ناشران بزرگ بعد بریم ما برای اونا چاپ کنیم. چرا؟ چون اونا فروش داشتن. ما خیلی از کتابمون چاپ اول وسط داخل ایران اولین چاپش ما زدیم.
یه عزیزی آقای لطفی الان در استودیو ما حضور دارن، نشستن، دل پوری دارن در این حوزه، حالا به جمع ما اضافه خواهند شد و صحبت خواهند کرد
ان شاء الله.
بعد اینکه ترجمه، مخصوصا تو بحث ترجمه و ویراستاری، ما شاید بگم به 5 نفر 6 نفر فقط میدیم ویراستاری و نمونه خوانی انجام بدن و ترجمه به بهترین مترجم میدیم، ولی اونایی که 80 درصد تخفیف میدن مترجمایی شاید اصلا ترجمه هم نکنن. حالا لفظ گوگل ترنسلیت شاید خوب نباشه ولی حقیقته،
نه ترجمه ماشینی، یه بخشی از
حقیقته،
بله.
وقتی اینا هزینه ها بسیار پایین میاد، 80 درصد که سهله، 90 درصد هم ممکنه میتونن میدن، این تخفیف ها رو میدن و خوب نیست، اصلا خوب نیست.
درود بر شما، خیلی سپاسگزارم. آقای خرمی خانم مریم یه نکته‌ای داشتن.
بله حتما، اتفاقا من دیدم این صحبت مدام این اشاره رو داشتن، قطعا تمام قشنا با هستیم، اما بفرمایید.
من می‌خواستم به این اشاره کنم که توی 2 سال گذشته با توجه به همه این سختی‌هایی که بود و ما توی انتشار تعدیل نیرو بله. هم داشتیم. آه. یعنی انقدر راحت کار نکردیم. با 4-5 نفری که داریم کار می‌کنیم و بقیه پروژه‌ای، خب تونستیم سالانه 20 تا کتاب چاپ کنیم. این نبود کاغذ باعث شد کتابای ما نرسه امسال به نمایشگاه. الان 6 تا کتاب دیگه ما قراره تو هفته دیگه برسه. چیزی که ایشون فرمودن در مورد تخفیف کتاب، منم قبول دارم، خیلی میزنن از بعضی کارهایی که باید انجام بشه در زمینه کتاب. خب ما سعی کردیم اینا نشه، ولی واقعا میخوام اینو بگم که ما هم به عنوان یک انتشاراتی که خیلی فکر می‌کنم دولتی هستیم و نیستیم و داریم واقعا با فروش کتاب کار میکنیم، این مشکلات رو داریم، باید یه حمایت هایی بشه و امیدوارم که حمایت رو آزاد میخریم، کاغذ دولتی نمیخریم. من اینکه سعی میکنیم خب کتاب اگر حجیمه، کاغذ بالک سبکتره، کتاب راحت تر جا به جا میشه. خب اینا ارزشیه که به خواننده کتاب ما میدیم، و امیدواریم که ارشاد حمایت بکنه و اگر این حمایت نشه، من اینو به جد دارم میگم، تو انتشارات خودمون که حالا با از سال 76 داره فعالیت میکنه انتشار و بیشتر از 300 عنوان کتاب داره، خدایی نکرده زمین میخورن انتشارات یا باید ببرن.
نه قطعا به اونجا نخواهد رسید
انشاءالله.
بی تردید شهاب دارابیان در خبرگزاری کتاب ایران ایبنا مشغول فعالیت است. این رسانه ملی بسته های صوتی فرمایشات عزیزان مثل شما جناب دکتر آقای شکوری میز سایر مهمانان رو به شکل مستقیم در اختیار مسئولان قرار میده. این مطالبه قطعا خواهد داشت و مطمئن باشید تا پایان نمایشگاه ما سعی می‌کنیم اخبار خوش رو نه صرفا به گوش ناشران، به گوش تمامی علاقمندان به کتاب برسانیم. بی هیچ تردیدی